سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه رنگ‌های زندگی را به شما خواهیم داشت، اما پیش از آن چند خبر مهم. شماری از مهاجران افغان در ایران امروز در مراسم تشییع جنازه اکرام الدین سری، جنرال پلیس در نظام جمهوری مخلوع افغانستان، اشتراک کردند. او امروز در تهران به خاک سپرده شد. آقای سری شام چهارشنبه از دفتر کارش به سوی خانه می رفت که توسط دو مرد نقاب‌پوش در تهران کشته شد. تا هنوز مسئولیت قتل او را کسی یا گروه نپذیرفته. جنرال سری در زمان جمهوری مخلوع افغانستان به عنوان قماندان امنیه ولایت‌های تخار، بغلان و نورستان کار کرده بود. جنرال سری 52 ساله باشنده ولایت کاپیسا و پدر 4 فرزند بود. او پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان در ماه آگست سال 2021 به ایران رفت. امروز ششم جدی، 46 سالگرد یورش اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان است. 46 سال پیش در چنین روز ده هزار نیروی شوروی از راه زمین و هوا وارد افغانستان شدند. حکومت برهبری حفیظ الله امین را سرنگون کردند و ببرک کارمل رهبر شاخه دیگری از حزب خلق را به قدرت رساندند. اشغال افغانستان توسط نیروهای شوروی سابق پس از یک دهه جنگ و تلفات سنگین پایان یافت و در سال 1367 خورشیدی آخرین سربازان قشون سرخ از افغانستان بیرون شدند. حملات روسیه بر کیف و اومیان یک کشته و حدود ده زخمی بر جای گذاشت و باعث قطع گرمایش و برق صدها هزار نفر شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، میکولا کلاشنیک والی منطقه کیف گفت که در این حمله یک زن 47 ساله جان باخته. ویتالی کلیچکو شهروال کیف اعلام کرد که تاکنون 19 نفر در پایتخت آسیب دیدند که 11 تنشان به شفاخانه منتقل شدند. او افزوده که 2600 ساختمان مسکونی و صدها کودکستان، مکتب و ساختمان برقشان را از دست دادند. عربستان سعودی روز شنبه به گروه اصلی جدایی طلبان جنوب یمن موسوم به شورای انتقالی جنوب هشدار داد که نیروهای خود را عقب بکشند و کنترل مناطقی را که اخیراً تصرف کردند دوباره به دولت مورد حمایت ریاض واگذار کنند. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت که نیروهای شورای انتقالی جنوب باید دو ولایت منطقه‌ای را به گونه مسالمت‌آمیز و دولت یمن تحویل دهند. این هشدار یک روز پس از آن صادر شد که عربستان سعودی مواضع شورای انتقالی جنوب مورد حمایت امارات متحده عربی را در ولایت حضرموت هدف حملات هوایی قرار داد. و گارد ساحلی یونان امروز 131 مهاجر را در نزدیکی جزیره کرت نجات داد. با گفته یک سخنگوی پلیس، با این عملیات شمار افرادی که ظرف 5 روز گذشته در این منطقه از دریا نجات داده شدند به 840 نفر رسیده. مهاجرانی که صبح شنبه نجات یافتند در یک قایق ماهیگیری به جنوب کرت رسیده بودند. ملیت مهاجران هنوز اعلام نشده. بسیاری از افرادی که تلاش میکنند از مسیر خطرناک لیبیا خود را به کرت برسانند در این را غرق میشوند.
رنگ‌های زندگی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم، به همکاری محمود ضیا منصوری این برنامه را خدمت شما تقدیم میکنیم. در این هفته در برنامه رنگ‌های زندگی ما در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت میکنیم. هرچند وقتی از مهاجرت گپ میزنیم، خود مهاجرت یک واژه به گفته افغان‌ها یک واژه غریب هست و تمام مهاجرانی که خانه خود را و تمام خاطرات و دار و ندارشان را در یک بکس جا به جا میکنن و از خانهشان سرزمینشان میرن به یک مقصد، به هدف تحصیل، به هدف زندگی، به خاطر اصلا داشتن یک زندگی بهتر، طبعا با سختی های روبرو میشن و این سختی ها سبب میشه که امی روند مهاجرت را سختتر و سختتر بسازه. همون گونه که ما میشنویم از کشورهای همسایه ما از ایران و پاکستان که وضعیت مهاجرین افغان در این دو کشور چندان خوب نیست و از سوی مقامهای حکومتی یا پلیس وضعیت بسیار زیاد برای مهاجرها سختتر و سختتر میشه، قوانین سفت و سخت وضع میشه و مهاجرین نمیتونن حداقل زندگی راحتتر داشته باشن و آنانی که حتی منتظر ازی هستن که کیس های پناهندگیشان به یک نتیجه برسه و برن به طرف مقصد بخیر، اونا هم نگران هستن که امروز و یا فردا دیپورت نشن و دوباره بس اونها را از این کشور اخراج نکنن. در ترکیه هم وضعیت همین گونه هست. تعداد زیاد از افغانها پس از روی کار آمدن حکومت طالبان رفتن به ترکیه، چی از لحاظ قانونی و چی از راه های قاچاق، برای از این که بتانن یک زندگی بهتر را داشته باشن درخواست پناهندگی بتن و بتانن که یا برخشان حتی تحصیل کنن. امروز در برنامه رنگ های زندگی ما چند تن از مهاجران افغان در ترکیه را داریم که یکشان تحصیل میکنه در ترکیه، یکشان در به عنوان یک مهاجر زندگی میکنه و درخواست پناهندگی داده و چنان از توقع جامعه خود ما از جامعه خبرنگاران هم یک از مهمانان هم دارم که در مورد ای صحبت میکنه که وضعیت مهاجرین افغان، خصوصا تعداد زیاد از خبرنگارانی که در ترکیه بسر میبرند در چی وضعیت هستند، آیا از سوی پلیس مورد آزار اذیت قرار میگیرن یا نمیگیرن، وضعیت اقتصادیشان چه قسم است، کاروبار وجود داره برشان یا نه، تمام این موارد را بر ما و شما قصه میکنن. انشاءالله که تا آخر برنامه ما را همراهی کنین. همکارم اشاره میکنه که مهمانان ما در برنامه وصل شدن. مهمانان ما آقای بلال کیهان هستند که اینا دانشجو هستند در ترکیه در رشته روابط بین الملل در مقطع ماستری. آقای سیام اسماعیل زاده یک از مهاجران افغان در ترکیه هستند که اینا در بخش کارم میکنن و در بخش گرافیک اینا فعالیت دارن و همچنان مهمان دیگری هم دارم آقای امین که اینا مهاجر هستن و درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و منتظر هستن که جواب از طرف این سازمان بگیرن و به یک از کشورهای دیگر منتقل شوند. همه مهمانان عزیز خوش آمدید میگم. آقای کیهان از شما شروع میکنم، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه رنگ های زندگی.
تشکر، سلامت باشید. تشکر از دعوتتان. سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیزتان.
زنده و سلامت باشین، بسیار زیاد خوش آمدین. آقای سیام شما هم بسیار زیاد خوش آمدین و تشکر از این که بر ما فرصت دادین.
سلامت باشین. سلام دوباره. امید خوب باشین و سلام خالص برای تمام شنونده عزیزتان.
زنده باشین. آقای امین هم شما هم بسیار خوش آمدین.
سلام علیکم، عرض ادب و بیننده بایم با شما.
زنده باشین. آقای امین بین که از شما شروع کنیم، شما بر ما قصه کنین که چه قسم آمدین به ترکیه و اصلا چطور تصمیم گرفتین که مهاجرت کنین و به ترکیه بیاین؟
اول از افغانستان شروع شد.
بله.
ما درس میخوندم، سنف دوازده را خلاص کردم، اقتصاد من ضعیف بود، باز تصمیم گرفتم که طرف های ترکیه و ایران را بکشم. باز شد که طرف ایران آمدیم، وضعیت ایران هم خراب بود. باز ایران دیدم که نشد، باز طرف میخواستم که طرف ترکیه بیم. و طرف که ترکیه آمدیم، اینجا هم که دیدیم که چنان وضعیت خوبی ندارم، پیسش روز و روزی از پایین میره. باز تصمیم گرفتم که ذرا اروپا برم. اروپا هم باز که مرا گیر کردن اونجا، رفتم کمپ سفاری کردم 2 ماه و 3 ماه و باز دوباره بر آمدیم دیگه. اینه خواستم که دوباره برم، دوباره هم گیر آمدم، باز کمپ از 3 ماه 4 ماه تیر کردم اونجا، باز بر آمدیم دیدم که وضعیت ها در ترکیه خراب است. بخاطر همین
حال در ترکیه در چی وضعیت هستین و از چی وقت به ایسو درخواست پناهندگی دادین؟
من در تاریخ 2022 در ترکیه آمدیم، از همه از روز پناهندگی دادیم.
پس به شما بر میگردیم آقای امین، بریم به طرف آقای سیام. آقای سیام، از شما بشنوم که درباره وضعیت زندگیتان بگوین در ترکیه. شما چطور آمدین، مهاجرت کردین و در حال حاضر در چی وضعیت بسر میبرین؟
تشاری که وقت دادین در ماشینم و ما سال 2021 به شکل قانونی و کشور ترکیه از میشنم که اینجا آمدم و اینجا زندگی دارم ادامه دادیم و فعلا من یک مهاجر در جایی که برای مشکلات زیاد خودم داشته باشه، چه از نگاه زبان باشه، چه از نگاه کار باشه، از تمام اینا. و فعلا ما تصمیم 4 سال که من بودم اقامت داشتم، اقامت تحقیقی بود و امروز متاسفانه اقامت ما کنسل شده، یعنی رد شده و به می شکل وضعیت مهاجرین خیلی برای که سخت گرفتن و دلیل که سخت گرفتن به یه است که چند قوانین اضافه کردن در قبال کسانی که اگر یعنی اقامتشان تمدید شد و در یه صورت شما باید یک یا اجازه کاری باید داشته باشین، معانه با اینا تکس باید پرداخت بکنید که تکسشون چرا اضافه است و یا ای که یک استیتمنت بانکی داشته باشیم که بالاتر از $15,000 باشن. به این دلایل است که تمام همشهری های ما شما در اینجا که اصلا زیادتر اقامتشان به 1 سال گذشته زیادتر رد خورده و بسیاری از اشخاص اینجا غیر قانونی هستن، حتی به بیرون رفتن نمیتونن، حتی کسایی هست که شفقانه رفتن نمیتونم، مشکلات انواع دیم شد تو زیاد نیامتون ها شما تقابل شدن به این شد.
انشالله که بتونین که امی اقامتتان دوباره تمدید بکنین. البته خبر بسیار زیاد بعدی است، یعنی که امروز خصوصا که این اقامتتان تمام شده، حتما در مورد از اینکه چطور یک مهاجر افغان در ترکیه اگر بخواه اقامت خود را تمدید بکنه با چه شرایطی میتونه تمدید بکنه و اگر تمدید نکنه با چه خطرات روبرو هست، حتما از شما دوباره میشنویم. از آقای کیهان میپرسیم که آقای کیهان، شاید من فکر میکنم که نسبت به دیگه مهاجرین افغان وضعیت بهتر دارن، حداقل دلشان از بابت ویزا و این مسائل جمع‌تر هست. آقای کیهان، زندگی دانشجویی در ترکیه چگونه است و خصوصا بچه‌ها و دخترای افغان که در ترکیه به دانشجویی رفتن و اونجا درس میخوانن در چه وضعیت قرار دارن و شرایط چه قسم است و از خودتان بر ما بگوین.
شکر، سلامت باشین. وضعیت دانشجویی هم در ترکیه اگر از لحاظ مالی بگوین، مثلا ما خودم شخصی آمدیم اما در اینجا وضعیت کارم مقدر نیست. اگر کار اجازه کار نداشته باشین، باز کار کردن هم زیاد سخته با عنوان یک دانشجو. و دومین که در اینجا بورسیه هایی میتن محصولانی هستن که از طریق ETB آمدن، اما از سال 2022 و بعد به زنا هم اجازه آمدن به ETB نیست دیگه، از افغانستان ممنوع قرار دادن حکومت طالبان. از خاطر در اینجا مشکلات دانشجویی زیاد است، از جمله نسبت به شاید ما نسبت وضعیت خوبی قرار داشته باشم به خاطر که 1 سال اقامت به خاطر زبان دادم به من و دو ساله حال ماستری است، دو ساله اقامت دارم، هیچ مشکلی نیست. و از لحاظ مده شهری هستم و از لحاظ زندگی معیشتی بسیار خوب است، یعنی اوقدر قیمتی نیست. اما من سه ماه در رخصتی در استانبول بودم، بنابراین از لحاظ زندگی معیشتی زیاد گران است. روزی که ما آمده بودم در اردروم آمدم، یک تانه نان 8 روپیه بود، ولی از لحاظ 15 روپیه برآمده، یعنی یکمی از لحاظ مالیاتی زیاد مشکلات روبرو هستم، خصوصا محصلین هم در یک سه ما در یک اتاق، خصوصا در ترکا در می دو نفر میشینن، اما ما یک اتاق شیشتیم خو 6 نفر هستیم، کرای خانه تقریبا قیمت هست 14,000-15,000 یکمی هست، باز کرای راه هست و کرای پیسه پانتون میدیم تقریبا هر ساله تم میایه، مثلا ما 14,000 میدادم حالا 18,000 شده، بنوی 18,000 لیره. هم یکسی مشکلات دانشجویی هم در اینجا زیاد است، اما نسبت به دیگرا از لحاظ اقامت دانشجویی که ما دارم بسیار خوب است نسبت به دیگرا.
بسیار تشکر آقای کیهان. آقای امین، از شما میخوایم بپرسم که امی سختی ها دشواری های مهاجرین در ترکیه چی است؟ شما خودتان با چی مشکل مواجه هستین؟ از مشکلاتتان بگوین بر ما.
نباشید، تشکر. مشکلات ما همین هسته که در ترکیه اسناد داشته باشی زیاد مشکلات. اولش همین دکتر است بخواهی گمی ایمت 2022 آمدیم، ما دکتر نرفتیم، بخواهیم که دکتر برام بینیم شکسته هستم، بخواهیم عملات کنم. اولش پیسه میخواید، پیسه نخواید که پیسه داشته باشی باز اسناد میخواید. ما خواهد اسناد نداریم، گمی 30 سال میشه که آمدیم، ما یه دکتر نرفتیم. میرم دواخانه یک پولی یا ملم میگیرم، باز زیاد بگیری بخواهیم اسناد داری یا نه. دیگه مشکلاتش کار است. کار که بری کار پیدا کنی، اول یک نفر اسناد داشته باشه با اون دو چند پیسه میده، با ما نصف همو میده. باز امو کارشان هم میکنیم مثل امروی مثال ایوان واری یا دیگه واری رویت میکنم، مثال انسان واری کس رویت من میکنم. باز امو تو همون تو
برای ای که شما یک مهاجر افغان وقت در ترکیه زندگی میکنم، چقدر شما ترس و دلهوره دارین؟ بدلیل از ای که حداقل اداره مهاجرت ترکیه گفته که در یک سال گذشته بیش از 42,000 پناهجوی افغان را که اسناد قانونی نداشتن در کشور بازداشت کردن. شما از دوستانتان شنیدین تا حال که اونا بازداشت شده باشن به خاطر از ای که اسناد قانونی ندارن یا ای که با گونه غیر قانونی کار میکنن یا کار سیاه میکنن؟ آقای امین،
یاد رفیقا دارم که پیشتر داشتن دو سال پیشتر پیش کل ایشان گیر آمدن که رفتن از ترکیه، زیاد رفتن افغان ها داشتن بودن همونجا. من فکر میکنم که همون منطقه کار میکنم، همون رفیقایم 10 تا داشته بودن، همون خود تنها خودم ماندیم، هیچ کسی نمانده.
آقای سیام، از شما میخوایم بپرسم امی پرسشه که شما آیا از دوستانتان تو یک موارد را دارین که بازداشت شده باشن به خاطر از اینکه 42,000 پناهجو در یک سال که بازداشت شده باشن در یک کشور بسیار زیاد آمار کلان است؟
از ما در سال به این شکل دوستان جاده از همتان ماشمان جاده
آقای سیام، شما یک مکان آرامتر اختیار بکنین به خاطر از این که امی کمک صدایتان واضح نمیایه. من
درست شده؟
بله بله، حالا درست شد.
من خواستم در پرسش شما جواب بدم که بیش از مدامان شما زیاد هستند، امیال به کمپو سر میبرن، اسناد ندارن، دو ماه سه ماه به کمپو ترکیه هستند و جاتر اینا اسناد ندارن و خیلی هم کسای جاتر میشناسیم که اسناد ندارن تا بیرون رفتن بشون میسرسن و حتی که با قوانین است وقتی که
آقای سیام تشکر از شما. فقطی که اگر امکان موافقت همی صدای آقای سیام قطع بکنن فعلا مایکشانه، من دوباره بس شما پس بر میگردم. آقای سیام من میرم طرف آقای بلال که دوتایی که ما بتانیم که صدای شما را درستر داشته باشیم. من فکر میکنم شما در یک جای هستین که مک سرصدا زیادتر هست. آقای کیهان هستن پشت خط همکار تکنیک ما. آقای کیهان میخوام از شما بپرسم که شما از چالش های دانشجویا هم گفتین که شما خودتان شخصی آمدین، اما در کل امی روند درس و تحصیل در یک در ترکیه چگونه است؟ شما چقدر از کیفیت درسی راضی هستین و چقدر امید دارین که بتونین شما در ترکیه بعد از تحصیل زندگی کنین یا که زندگیتان ادامه بتین و امی ویزیتان داشته باشین؟
شکر سلامت باشین. حتی کیفیت در ترکیه از لحاظ درسی او قسمی که ما فکر میکردیم قسمی نبوده، اصلا که به اینجا آمدن و خودم خود تجربه که آمدیم به اینجا او فکری که در افغانستان داشتیم او کیفیت حالا به اینجا نبوده، یعنی بناوی مثلا ترکا او قدر از لحاظ تجربه خود بگویم او قدر درسخان و به درس وابسته زیاد نبودن، یعنی کسانی که هم در اینجا آمده اکثرا مثلا ما کتابخانه زیاد میباشم، اکثرا هم او کسانی که میآیند همو خارجی ها زیاد میخوانن از کشورهایی که اطراف است، از همو کشورها خارجی ها زیاد درس میخوانن، یعنی اما از لحاظ بس، اما از لحاظ استادایی که استادا به خارجی ها زیاد توجه میکنن، یعنی از لحاظ احترام بگوین، از لحاظ زبان بگوین، از هر لحاظ نسبت به وطن دانش خودش هم میکنن، اما چیزی که اینا زیاد توجه دارن به خارجی ها زیاد اهمیت میدن به خاطر که اینا همون کیفیت، اگر کیفیت درس ترکیه را ببینیم همون در رتبه های جهانی هم همی بودن کشور خارجی، یعنی همون مهاجرین خارجی هست که در این درس میخونن همینا کیفیت اینا در رتبه جهانی هم بالا بردن، از خاطر زیاد توجه دارن. و دوم اینکه بعد از اینکه من فارغ شدم در اینجا امید اگر باشه ما بخوایم دکترا رو ادامه بدیم در اینجا یک امید وجود داره خو اما کملیک یا امو هویت ما تمدید شود بنوی، یعنی اقامت ما، اما اگر بخوایم که کار کنم یا اجازه کار در اینجا نیست و اگر امو دو سال ما کملیک دارم بعد از دو سال تمام میشه و ماستری ما خلاص میشه، بعد از اون امکان نداره با ما یک اقامتی بده خب بتونم در اینجا زندگی خود را به پیش ببرم. یک قسمی یک قانون یا قاعده اینا ندارن، باید میگه در مملکت خود برو میگه.
البته قبلا هم اداره مهاجرت ترکیه اعلان کرده بارها که اینا قوانین سخت‌تر را به خاطر مهاجرین اعمال میکنن، خصوصا مهاجرینی که به گونه قاچاقی آمده باشن و اسناد اقامت نداشته باشن. آقای سیام اگر دوباره پس به برنامه وصل شدن همکار تکنیک مگه که برنامه بگوین، آقای سیام وصل هستن در برنامه. آقای سیام میخوایم در ادامه صحبتهایتان این را هم بر ما بگوین که مثلا شما که حالا اسنادتان نمی اسناد اقامتتان امروز گفتین وقتش تمام شده یا باطل شده، به خاطر تمدید از این چی پروسه نیاز است که شما باید طی بکنین تا اینکه دوباره پس اسناد اقامت خود داشته باشین؟ آیا یک پروسی آسان است یا اما سختی های خودش داره؟
تشکر. در قسمت اقامه خودم که امروز ابتدا شده است رای وجود داره که ما دوباره اقامت خودم بجز جرم، اما بسیار مشکل است و بسیار گذاب به نظر میرسه. یعنی دو رای حل داره. رای اولشی است که باید با یکی از پانتونا با شروع تحصیل باید پرداخت شوه و یعنی باید اصلا تحصیلی گرفته شوه و باید درست پانتون در ترکیه آغاز شوه. و دومی است که باید اجازه کاری گرفته شوه که هر دو اینا بسیار گزاف تمام میشه. یعنی یک شخص در یک پانتون اگر اینه جان بکنه با اونا تقریبا 2000 باید مصرف بکنن، با یکی اگر اجازه کاری بگیرن ما نباید 2000 دلار دیگه باید پرداخت بکنن و معانه وقت بخش از اجازه کاری باید $300 به دولت ترکیه باید پرداخت بکنن. رای وجود داره اما بسیار رای گزاف و مشکل است و کسانی که تنها هستند به ایرا میتونن که اقدام بکنن، اما کسای فامیلای که اقامتشون دد میشه یا ابطال میشه اینا همچنین کار کده نمیتونن، بخاطر از اینکه به فامیل تقریبا اگر به چون پنتون همه فامیل ادمیشن نمیتونه و اجازه کاری به تمام فامیل گرفتن نمیشه. این اقامت نداشتن به فامیل مالشان بسیار دشوار و مشکل است.
حالا بر خودتان بر من بگوین که ای مقدور هست این همه از این را شما بپردازین و این پروسه را طی بکنین؟
یعنی مشکل است. من هم صدر امی هستم که امی مقدار پول ما آماده بسازم، یعنی تر ما اضافه کاری خدا باید جاتر بسازم تا که مقدار پول اضافه تر باید بدست بیارم تا که این مقدار ما بتانم رسته ایجا برش، چون اینجا درست است شاید کسایی که بیرون از افغانستان باید بیرون از ترکیه باشن اونا فکر میکنن اینجا کار و این موضوعات ها بیشتر است. در برعکس که این موضوعات ها زیاد نیست اینجا، وقت اگر خود در کار سیاه کار بکنی، اگر اینجا دولت اینجا بفهمد کسی کار سیاه میکنی در امون صورت خود به دیپورتی انتقال داده میشی، به کمپای دیپورتی منتقل میشی، او خود ریسک داره، مشکلات زیاد داره. اگر کار رسمی بخوایی مانه خودت اگر مای $700 به خود پیمنت شده $300 زوده باید به دولت تکس بیتی، در پلو از او کرای خانه است و مسائل عبود باشن زندگی مصرفی هست. من هم دست دادم این هستم تا که یک رای هر برای قومت را تو که پیدا بکنم، گرچین بوز من سر شکر کدام ایرم باید از کدام را از کدام تلیخ باید مشکل را بسازم.
بله، و شما تا چی ندارین دیگه؟ برنامه این ندارین که مهاجرت بکنین به کشور دیگه و از ترکیه بیرون شوین؟
فعلا تا فعلا نداشتم و فعلا به ذهنم این موضوع نامده که ما باید آیا اگر مهاجرت بکنیم باید از رای غیر قانونی مهاجرت شوه و این رای قانونی بسیار رای پرخطر است. قسمت شما آگاه دارین چند روز قبل در می هر مروزه خبرها اینجا نشر میشه که کسایی که در آبا گیر میان، بسیاری از اشخاص، بسیاری از مردم و فامیل‌ها در آبا غرق شدن و به اون طرف نمیگذارن که برن.
بله،
بسیار کم از شانسی است که از طریق آنها عبور میکنن و یعنی یک رای آسان نیست، باید از همه چیز خودت یعنی همین چی فراموش کرده، باید در اونها بری که اونها برگشت داره یا نداره، مرگست زندگیه. با اون کنه ما تاری موضوع فکر نکردیم چون با اون کانت مالیش هم نیست که ما همین تشکر بگیرم.
تشکر از شما آقای امین. از شما میخوایم بپرسم، معمولا مهاجرانی که در ترکیه زندگی میکنن و مثل شما مثلا ویزه ندارن یا رفتن درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل، اینا مصروف چی کارا هستن؟ چطور زندگیشان میچرخانن؟
زندگیشان میچرخانن، یک تایش وظیفه پیدا میکنه، یک تایش بیکار است. اما تو بچه زیاد رفیقا دارم که یک تایش کار پیدا میکنن و تایش هم بیکار است. اول خودم هستم از کار برآمدیم، حالم بیکار هستم، پشت کار میگردم. کار پیدا نمیشه، کار پیدا بشد پیسه خوب نمیتن.
شما مصروف یعنی دنبال چی گونه کاری هستن؟ معمولا چی کارا رو انجام میتین؟ کار باید حتما مثلا کار ساختمان باشه یا کار در معادن؟ معمولا نمی دنبال چی کارهای بیشتر هستن که تواناییش دارن که اجرا انجام بتین؟
کارهای همین ساختمانی به ما خوب است که کارهای ساختمانی پیدا شد، حال که زمستان آمده که کارهای ساختمانی هم نیستن.
باز مجبور هستین از یک کار که کنین یک مقدار حتما به خانه پس روان کنین به کشور به وطن دیگه؟
به مقدار یک مقدار روان میکنیم، باز خرج خودتان، حال زمستان آمده یک روز کار میشه یک روز کار نمیشه، خرج خودتان پورا کردن نمیتونیم.
چطور است از اینه های زندگی یک نفر، یک مهاجر افغان معمولا ماهانه در ترکیه اگر زندگی کنه در یک از شهرهایش که نسبتا زیاد قیمتی نباشه، ماهانه چقدر مصرف دارن؟ مثلا زندگیشان با چند واحد پولی ترکیه لیر است، با چند لیر میتونه یک زندگی داشته باشد که حداقل زندگیشان سپری شوه؟
فامیلی گوهاشی که زیاد میخواید، اول که خانه میگیرین باز فامیلی دامن بزن مریض نشه یا که بچه ایتان یا دیگه زیاد مصرفات داره، اما مجرد که باشین همین 10,000-15,000 لیر یک نفر میچلونه.
از این بر ما بگوین آقای امین گمی، معمولا مهاجرا در هر کشوری که هستن باز زندگیشان سخت‌تر از وقتی که زمستان میشه، معمولا یک مریضی میایه. شما وقتی که خدای نخواستم مریض شوین، به یک شفاخانه یا کلینیک مراجعه بکنین، چقدر امکان تداوی و این مسائل بر شما وجود داره؟ بر شمایی که مثلا ویزه قانونی ندارین، دیگه درخواست پناهندگی دادین، منتظر کیسایتان هستین که او بررسی شوه، بساس هم یک برگه زندگی میکنین در ترکیه؟
در شفاخانه برین که نمیگیرن، اول که اصلا داشته باشین شخصی که برین همی 5,000 مشکل شد، همی از تان 15,000 میگیرن، دو چند سی چند از تان میگیرن.
تشکر آقای سیام. از شما میخوایم بشنوم چقدر برای مهاجرین افغان بحث خدمات صحی اصلا مهیا است و چطور میکنن؟ شما که در اونجا زندگی میکنین، میبینین خانواده ها را و کسانی که خصوصا از راه قاچاق آمدن یا اسناد قانونی ندارن، چطور نمی مشکل دوا و دکتر خود حل میکنن؟
ببینین کسایی که غیر قانونی آمدن یا کسایی که اسناد ندارن، کسایی که اسنادشون ابطال شده، اینا اصلا به اینا رای تبابت وجود نداره، به دلیل ازی که هیچ کمک وجود نداره به اینا. این که اگر اینا به شفاخانه برن یا از خانه خود برن، اینا پلیس ها میگیره، یعنی اینا رو پس به کمپا انتقال داده میشه، اینا پس دوباره به کشور دیپورت میشن. یعنی کسی که اسناد داره به اونا هیچ کمک وجود نداره. یعنی من که اسناد داشتم، من که شفاخانه میرفتم، من 4 برابر قیمت‌تر از من حساب میشه. یعنی اگر یک نفر اگر ترک شفاخانه بره، با اونا شاید 500 لیر برشون درد میشن ازشون بگیره، اما اگر یک افغان یا یک کشور دیگه اروپایی باشه، تقریبا باید 3,000 لیر باید پرداخت بکنه. بنشه خودشون که مشکل نیست، سهولت های بیشتر و بیشتر داره، اما کسانی که مهاجر هستن و اسناد ندارن و کسانی که اسناد ندارن، هیچ کمک توابط به اینا وجود ندارن. فامیل هایی هست که به چهتر وقت قسمت دوست از این موقع پیشتر یادوازی کردن که به شفاخانه تال نرفتن از 2020 تا فیلن، و همچو شکل فامیل هایی هست که دل شنا میکنن، همجرد شنا میکنن که تا بران تا می قسمت شفاخانه، یعنی هیچ کمک مالی کمک توابط که وجود نداره به ایک مهاجر.
بسیار تشکر از شما. ما میخوایم از آقای بلال هم بشنویم. آقای بلال، شما اگر بخوایم در مورد کلن ای که حالا تا حال در مورد مشکلات این مسائل صحبت کردیم، اصلا خوبی هایی که یک دانشجو یا زندگی دانشجویی در ترکیه داره را بر ما بگوین، اگر بسیار زیاد کوتاه بگوین چون وقت برنامه ما کمک محدودتر هست و ما مصاحبه هم داریم که با یک از مهاجرینی که خبرنگار هست و در ترکیه زندگی میکنه.
خوبی هایی که یک مهاجر داره، یک دانشجو داره نسبت به دیگرا، اصلا احترامی که یک دانشجو داره شاید دیگرا نداشته باشن، نسبت به دیگرا اونقدر احترام نمیکنن. مثلا ما 3 ماه در رخصتی در استانبول کار کردم، بنابراین باز امو پیسه ای که با ما میداد اونا میداد، اما بنابراین رفتاری که با ما میکرد، یک دانشجو به عنوان یک دانشجو قانونی بودم، نسبت به دیگران و قدر احترام و امو محبتی که داشتن نسبت به دیگران نداشتن. و کسی که در اینجا ما خودم در اینجا به عنوان یک دانشجو هستم، میتونم در منطقه در جای بروم در جز بازدید کنم، یک امو مردم عامی هم که در یک قریهشان هم بروم امروی ما احترام خوب، یعنی دانشجو ماستری میخونه یا لسانس میخونه، یک قسمی یعنی رفتار مردم ترکیه نسبت به یک مهاجری که از کشور باشه فرق میکنه. اگر دانشجو باشین احترام و امو رفتار و
از لحاظ کیفیت درس و دانشگاه چی؟
از لحاظ کیفیت هم نسبت به افغانستان خوب، از هر لحاظ خوبتر است. امو فضای دانشگاه و امو کتابخانه های مجهز و منابع مجهز که میتونین در وقت،
بله،
مثلا کتابخانه از ساعت 9 صبح تا 11 بجه شب 24 ساعت آواز است، اونجا اینترنت وای فای اینا مفت است. از لحاظ یعنی از لحاظ کیفیت هم نسبت به پوهنتون های افغانستان و ایران اینا بالاتر است. اما یم به خود انسان ارتباط داره خو چقسم میخونه استاد مثلا در ماستری ما خود ماستری میخونم اوقدر زیاد به خود شخص ارتباط داره خو میخونین یا نمیخونین، اما بعضی معدودیت ها هم دارن خو استادا از لحاظ حاضری و اینا سختگیری میکنن، اما با حدی که در افغانستان بود قسم نیستن، به نوعی اختیار است، کشور دموکراتیک است، به نوعی به این چیزا اهمیت زیاد قائل هستن.
بسیار زیاد تشکر از شما آقای بلال کیهان، دانشجوی روابط بین الملل در ترکیه در مقطع البته ماستری، و آقای سیام اسماعیل زاده یک از مهاجرین افغان در ترکیه، و همچنان آقای امین هم که یک از مهاجرین هست در ترکیه که درخواست پناهندگی دادن، که مهمانان ما در برنامه بودین. تشکر از اینکه اشتراک کردین و سپاس از شما شنونده های عزیز که تا ایدم برنامه رنگ های زندگی را دنبال کردین و شنونده بودین. همان گونه که در آغاز برنامه هم گفتم، ما در این برنامه در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت کردیم که از آغاز برنامه حتما صحبت های مهمانان ما شنیدین، هرچند ترکیه قوانین سخت‌تر را برای مهاجرین افغان وضع کرده و کسانی که از راه قاچاق یا از طریق ایران یا مرزهای دیگر وارد ترکیه میشن اونا را بازداشت میکنه و پس دیپورت میکنه، و کسانی که حتی قاچاقی آمدن و موفق شدن که داخل ترکیه شوند و حتی کار به گفته آقای امین که بیشتر گفتن کار سیاه میکنن، یعنی غیر قانونی کار میکنن، اونا را هم اخراج میکنن. از یک سو هرچند اخراج افغان ها از کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان و حتی ترکیه هم در سال 2025 کم نبوده و بسیار زیاد رقم بالای بوده، اما ترکیه یک از کشورهایی است که به خاطر نزدیک بودن با یونان، یک از کشورهای اروپایی و نزدیک بودنش به مرز اروپا، یک از کشورهایی است که افغان هایی که بخواین برن به اروپا میرن به ترکیه و از اونجا چه قانونی غیر قانونی تلاش میکنن خودشان را به اروپا برسانن، و به همین دلیل وضعیت و کلن فشارها به مهاجرین افغان در ترکیه زیادتر هست. به همین دلیل ما با یک از مهاجرین افغان که قبلا خبرنگار بوده در افغانستان صحبت کردیم، آقای منیر منصوری، که بر ما در مورد وضعیت خبرنگارانی که در ترکیه هستند، چه تعدادی که پیش از سقوط نظام جمهوری به ترکیه رفتن و چه کسانی که بعد از سقوط نظام جمهوری پیشین به ترکیه رفتن تا که بتانن راههای را پیدا بکنن یا درخواست پناهندگی بدن یا کیسایشان بررسی شوه، و ما از آقای منصوری در نخست در مورد وضعیت خودش و چندین خبرنگار دیگری که در ترکیه زندگی میکنه پرسیدیم که این گفتگو را شنونده باشین.
با عرض سلام، وقتتان بخیر به شما خانم ابراهیمی. بسیار تشکر در فرصت از اینکه ما را فرصت دادین. خانم آباد، بسیار تشکر میکنم که یاد از همکاران هسبق میکنین. خدا شما را با تمام دستان در کاران برنامه تان و همکارانتان در فنای خود داشته باشه. بله، قسم که شما گفتین مهاجرت یک پدیده ای است که همه میفهمه که وقت داخل ستون فقرات مهاجرت وقت میشه انسان با تمام مشکلات باید مبارزه بکنه. ما تعداد تقریبا نزدیک به 43 یا 44 نفر از خبرنگاران تعبید در ترکیه، خبرنگاران فعال ما که در افغانستان خبرنگاران اصدق ما که فعلا در ترکیه هستیم با شرایط بسیار سخت مواجه هستیم. البته در کل برتان بگویم مهاجرین افغانستانی یا مردم افغانستان از افغانستان وقتی از راه غیر قانونی عبور مرزها را میکنن و میان به کشور ایران، پاکستان و باز ایران و بالاخره به ایران میرسن، بسیار مشکلات ها را طی میکنن و امروز هم مشکلات ها دامنگیر تمام مهاجرین افغان بالخصوص کسایی که قلم به دست بودن در حکومت قبلی افغانستان و در دوره های قبلی افغانستان فعلا بسیار با مشکلات روحی و روانی و بی سرنوشتی قرار دارن. اینجا باید ذکر بکنم که تمام همکارا شاید با ما هم نظر باشن که تنها مسئله اقتصادی در یک کشور نام نهادیه نمیشه، چون به خاطر از اینکه وقت ما در کشور ترکیه هستیم از تمام شرایط مهاجرتیش آگاه هستیم، درک میکنیم که یعنی یک مهاجر دارای چگونه زندگی هست. یگانه چیزی که تهدید میکنه ما را بی سرنوشتی هست. درست است تمام همکاران ما اسناد دارن، تمدید میکنن، بعضشان تمدید نمیکنن، بعضشان اقامت های انسانی دارن، بعضشان اقامت های مثلا از طریق سازمان ملل متحد که موقتی دادن میشه و بعضشان اصلا هیچ اسناد ندارن، بر غیر شکل قانونی زندگی میکنن و پتو پنهان و کارهای شاقره انجام میدن و مشکلات اقتصادیشان بالاتر است و مصارف بالاتر و کار کردنشان کمتر است. چرا فرصت های کاری بر خبرنگاران افغانستان که قبلا در افغانستان بودن فعلا در اینجا نیست؟ درست است وقتی میگن در افغانستان وزیر و وکیل و خبرنگار بودی، اینجا بوده نمیتونی. درست است ما با یک همگام هستیم، در هیچ کشور نمیتوندم، ولی باز هم نظر به کشور ترکیه، کشورهای اروپایی، کشورهای دیگه برای خبرنگارا و مهاجرین فرصت‌های درس خواندن، فرصت‌های کار کردن، فرصت‌های زندگی کردن برشان بهتر مهیا میکنن. متاسفانه که در کشور ترکیه همچو حادثه‌ای که زندگی بهتر باشه ما فعلا ندیدیم. تمام همکاران ما، تمام مردم افغانستان ما، قشر افغانستان امروز با بسیار مشکلات. یگانه مشکل از این که اخراج مهاجرین غیر قانونی، کسایی که غیر قانونی آمدن مثلا 10 سال، 15 سال یا 20 سال یا 5 سال، وقت اداره مهاجرت از اینا میبینه که اینا غیر قانونی آمدن، هیچ نوع اسناد و دلایل ندارن، به خاطر بود و باش و زندگی کردن در کشور ترکیه، اینا تصمیم به این میگیرن که اینمی فرد با تمام اعضای خانوادهش، چی تفلدار باشه چی تفلدار نباشه، یعنی با تمام امو مشکلات هایی که داره غیر مد نظر گرفته و اینا را دیپورت میکنن. چیگونه دیپورت میکنن؟ خب این فامیل یا افغان یا مثلا خبرنگار یا مثلا نظامی یا مثلا فرد ملکی عام وقت به راه غیر قانونی، غیر راه های غیر قانونی آمدن اینجا، بنان با پول بسیار گزاف از غیر راه های غیر قانونی آمدن. چون شما میفهمین که در افغانستان ویزا گرفتن در کشورهای دیگر بسیار سخت است، نه تنها که در حکومت فعلی، در حکومت قبلی همچنان، بجز از اینکه شما اگر واسطه می داشتین در یک سفارت، بجز از اینکه شما یک چهره مطرح می بودین و شما ویزا داده می شود، در غیر از او برای مردم هم بسیار با مشکلات ویزا می دن، نه تنها ترکیه، تمام کشورها. خب پای این یک مشکل عمومی است که همه همکارا و عزیزا افغانای ما می فهمن که ویزا گرفتن در کشور ترکیه سخت است.
شما آقای منصوری از خودتان بگوین که شما در افغانستان یک از خبرنگاران مطرح بودین و فعالیت رسانه‌ای داشتین و حالا که مهاجر شدین در کشور ترکیه که خودتان گفتین که طبعا کار خبرنگاری و اون شغل مسلکی تانه که دارین او را نمیتونین ادامه بدین چون شرایطش فراهم نیست، این مهاجرت زندگی شما را چقدر تغییر داده؟ شما در چه حال هستین؟ چه کار میکنین؟ چطور زندگی را پیش میبرین؟
خب خدا را سپاسگزار هستیم که تن سالم داریم، بنان بخاطر ازی گفته شما به تاکید حرفای شما، ما کارهای خبرنگاری را اینجا کرده نمیتونیم از طریق تلویزیون هایشان یا رادیو هایشان، چون اینا زبان ترکی هست. گرچه اگر زبان ترکی را فوق‌العاده یاد داشته باشین، اینجا شما در یکی از رسانه هایشان یا در یکی از وزارتخانه هایشان کار کرده نمیتونیم. زندگی من که بیچاره سالها در لیست منتظرین هستم و امروز و فردا نشستیم که از کشور ترکیه میبریم، با خوب و خراب سپری میشه شبانه روزی. خدا را شکر گزار هستیم با کارهای شاخه مصروف هستیم دیگه کارهای بزرگی که مثلا ما در رسانه‌های ترکیه کار میکردیم نمیتونیم چون حقش نداریم. به او خاطر ما با نمو زندگی خود مبارزه میکنیم، مبارزه فعلا مبارزه جسمی و مبارزه فکری داریم که چگونه از کشور ترکیه براییم، با کدام کشور صحبت بکنیم. گرچه ما صحبت‌های خود با تمام کشورها، چون خبرنگاران تعدید در ترکیه که هست، تمام دوستا و همکاران ما خبرنگاران سرشناس افغانستان بودن، با تمام نهادها، با تمام نهادهایی که حامی از خبرنگاران بود، چه در کشور آلمان، چه در کشور کانادا، چه در کشور امریکا یا در هر کشوری که بود ما صحبت کردیم. اما متاسفانه برتان بگویم که شاید صدای ما را بشنون، امیدوار هستم بشنون که هیچ نوع کمک برای بیرون آمدن از کشور ترکیه بر ما نکردن. متاسفانه هیچ اداره ای نکرد. این که بعض دوستا و همکارای ما که خاطر نشان دوستان صادرش از تعدادشان اینجا بودن، یک تعدادشان فرانسه رفتن و به تعدادشان طرف هالند و ایجا رفتن، من اینا را چیز گفتنم میتونم شاید کیس های شخصی خانوادگی بوده میتونم، چون به خاطر از اینکه وقتی اگر ما از طریق حمایت از خبرنگاران میشدیم، چرا ما امروز بدبخت در کشور ترکیه منتظر میماندیم؟ چرا ما یک دفاعیگر نداریم، یک کس نداریم؟ و البته اگر اجازه شما باشه من یک تشکری خاص بکنم از جناب آقای نجیب حسین که در کانادا هستن، که حمایت از خبرنگاران که در تعبیر چی در پاکستان، چی در ایران، چی در ترکیه مبارزات خود انجام دادن، اما توان قدرتشان که از طریق رسانه‌های کانادایی بود نشر شد در پارلمان ها، اما متاسفانه پیام مثبت تا فعلا نگرفته.
این روند بسیار دشوار و طولانی هم هست. آیا نهادهای دیگری که در بخش مهاجرت کار میکنن یا در کل وقتی یک فرد میره پناهنده میشه به کشور دیگری همکاری میکنه بدون از این که حتی حالا وضعیت کسیش بدانه که کسیش چی هست، خبرنگار است یا شغلش چی هست؟ بسیاری از هموطنهای ما در ترکیه درخواست پناهندگی دادن به سازمان ملل متحد و آیا در جمع خبرنگاران هم کسان هستن که درخواست پناهندگی داده باشن و از این طریق منتظر کیس‌هایشان باشن، یا ای که شما در تلاش هستین که از طریق نهادهایی که حامی خبرنگاران هستن بتونین انتقال شوین یا منتقل شوین به کشور دیگری که بتونین حداقل زندگی را از صفر آغاز بکنین، از نو آغاز بکنین؟
من یکی از خبرنگاران هستم که تقریبا مدت 10 سال، این نزدیک به 11 سال شد که تحت پوشش سازمان ملل متحد در کشور ترکیه هستم. وقتی اینا بر من حمایت فقط تثبیت هویت ما کردن، دیگر هیچ نوع حمایت نکردن. یعنی مثلا وقتی از طرف سازمان ملل متحد ما حمایت میشیم، به خاطر چی حمایت میشیم؟ به خاطر تمدید اسناد 1 ساله ما که از اداره مهاجرت میگیریم. و بعض دوستا دیگه ما مثلا در حالت بسیار پریشانی هستن که همیرم نمیتونن گرفتن، اقامه خودم گرفتن. البته یک چیز فراموش نکنم، اونم شرایطی که در پاکستان و ایران و کشورهای آسیایی بالای مهاجرین افغان چگونه قانونشان تطبیق میشن، شما باور بکنین که 2 چند یا 3 چند از او بالای مهاجرین یا خبرنگاران یا انسانهای قلم بعد از بود یا بالایش در ترکیه اجرا میشن. به خاطر این موضوع اشاره میکنم که بعض دوستا و حامی از خبرنگاران همیشه دادخواهی از کشور و پاکستان ایران کردن. او همکارا و او خواهرها و برادرای ما که در پاکستان ایران هستن، اونا هم عضو بدن ما هست، عضو جان ما هست، خبرنگار ما بود. درست است، حق اولیت از اونا هست. چرا؟ نظر به امنیت کشور ترکیه، پاکستان، ایران بدتره. درست، من اینو براتون حق میتونم، برای همکارا حق میتونم که اونجا دادخواهی شود. اگر بعد از سال 2018 شما تاریخ مهاجرت کشور ترکیه را یک دفعه مرور بکنین، همکارا دوستا مرور بکنن که شاید پشیمان به این شوند که چرا ما ترکیه را قدم اولیت قرار ندادیم، ترکیه را چرا ما دادخواهی نکردیم، همکارای ما را چرا، همین کسای خبرنگارا اونجا هستن چرا دادخواهی نکردیم؟ چون مشکلات ما که پوشیده هست. ما از این زیادتر چیز کرده نمیتونیم. خودتان میفهمین، بعض دوستان هم موضوعات میفهمن. اگر بیشتر ما صحبت بکنیم، بعض موضوعات باز چیزای دولتی میشه، حرفای دولتی میشه که ما صلاحیت از اون نداریم و نقص بر زندگی خود ما میشه.
بسیار تشکر آقای منصوری. چی تعداد از خبرنگاران از ترکیه منتقل شدن به کشورهای اروپایی یا به کشورهایی که میخواستن اونا درخواست پناهندگی بیتن و اونجا مهاجرت بکنن و چی تعدادشان به حمایت سازمانهای حامی رسانه ها و خبرنگاران منتقل شدن؟
خبرنگارهایی که من میشناسم در رابطه به روند انتقال از کشور افغانستان، پاکستان، ایران، باور بکنین که یعنی به حد شد که تمام سرمایه زندگی خود زدن یک آیدی کارت پرس یا میدیا را برای خود جور بکنن که باتن بتانن از یا یک ورق چارلیتر از یک تلویزیون یا از یک مطبوعات یا از اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان دریافت بکنن، اونم تقلبی، و بکشن به کشور فرانسه و امریکا و کانادا برسونن. اینجا که ما سالها در رسانه کار کردیم، در بهترین رسانه ملی و بین المللی کار کردیم، همه میشناسن. وقتی شما نشه بکنین منیر منصوری با تمام مشخصات از یوتیوب، گوگل، فیسبوک، تمام برنامه‌های قبلی و فعلی برتون میکشن. اما کسایی که امروز رفتن به نام خبرنگار حق ما را خوردن. و پس چرا حق خورده میشه؟ و باز اینجا نهادهای حامی از خبرنگاران وظیفه‌ش نمی است که باید یار مورد بررسی قانونی قرار بده. اگر قانونی بکنن میگه حق به حقدار باید برسه. چرا من 10 سال یا 15 سال در حکومت ترکیه بشینم و با تمام مشکلاتش که من از نگاه اقتصادیام بر شما یادآوری نکردم که یک خبرنگار اینجا ماهانه 20000 لیر کار میکنه، نهایتش 25000 لیر کار میکنه که با پول دولت 500 یا 600 دلار میشه. 400 دلار از زیر به کرای خانه و ابو برق میده. اونم در جایایی که مرکز نباشه، استانبول نباشه، یگان شهرای دور باشه، ولسوالیایش باشه، ولایتاش باشه، و 400-500 دلار تنها کرای خانه پرداخت میکنن و میمونه متبقی از اون معاش که یا کار میکنن، کاریگری میکنن، 100 دلار. 100 دلار در تمام یک ماه زندگی خانم ابراهیمی، آیا ممکن است شما با 100 دلار در شرایط کنونی زندگیتان سپری بکنید؟
بسیار دشوار است.
بسیار دشوار است. بسیار دشوار است. اینجا ما بیمه صحی نداریم. بیمه صحی نداریم. خدای نکرده بالای ما در کارهای شاقه اگر بالای ما کدام واقعه میآید، مجبور هستیم خود ما از جیب خود پرداخت بکنیم با پول
بسیار زیاد. اتفاق افتاد آقای منصوری که در جریان کارهای شاقه کارگر زخمی شده، آسیب دیده، مصدوم شده و حتی دور از دوستا باشن که از بین رفتن و چون او بگونه قانونی کار نمیکرده یا ای که اصلا بیمسیحی وجود نداشته برشان.
بر دوستان اشاره بکنم، دوستایی که در ترکیه هستن، در افغانستان هستن، میگن ترکیه بهترین کشور است. درست است، کشورش برای خودش، ولی من اینجا زندگی میکنم. ای تو آدم ها، ای تو خبرنگار ها، ای تو دوستای ما اینجا وقت کار کردن افتادن دست پایشان شکسته، خب بالاخره یک عیبی شدن. میفهمین زمانی که اینا وقت مراجعه به صاحب کار خود میکنن که من اوگار شدم یا فامیلشان، میگه من خود تنها میشناسم، یعنی سالها در اون کمپانی، یعنی سالها در اون کارهای ساختمانی کار کرده، ولی متاسفانه میگه من خود تنها میشناسم. چرا؟ غیر قانونی کار کرده. غیر قانونی کار کردن، اینجا فکر کنیم که شما با مرگ و زندگی دست پنجه نرم میکنین که حال کدام بلا به سر من، حال کدام مشکل به سر من. بنان اینمی موضوع با موضوع سرنوشت هر دوش بر مهاجرین افغان، خصوصا خبرنگاران افغانستان که اینجا هستن، صدای مرا میشنون همین لحظه برنامه تان دوستا از طریق سایت ها شاید بعدن بشنون، شاید گپ مرا تعداد بسیار زیاده اقلیت شان تایید بکنن که یعنی حقیقت ها را گفتیم. ما اینجا بسیار مشکلات داریم. اگر ما زیاد از مشکلات اقتصادی بگم، دوستا میگن که والله کلی مشکلات داره، در اروپا هم داره. مشکلات اقتصادی نمیم، مشکلات سرنوشت ما. من 10 سال از بهار زندگی و جوانی ما سپری شد. من روی یک کتاب باز نکردیم در 10 سال در کشور ترکیه که یک سطر نشته کرده باشم یا خوانده باشم. چرا؟ من مصروف روزگار هستم. اگر شما در خارج هست، مثلا در اروپا، در فرانسه و امریکا و کانادا همکارای ما را ببینین، حداقل اگر 24 ساعت کار میکنن، یک دو ساعتش برای مطالعه و درس خود خود میمانن، برای ورزش خود خود میمانن.
و حتی کودکانتان اونا چی مکتب و درس میتونن برن با این وضعیت؟
حتیکن مکتب به خاطر از این رفته میتونن که اسناد اداره مهاجرت از طرف سازمان دارن، کیمیت میگن یعنی ما هویت کارت میگیم، آیدی کارت میگیم، یا دارن میتونن رفته، چون اولادای خود ما، دخترکای خود ما درس میخوانن، ولی متاسفانه کسایی که اسناد داره از تحصیل هم محروم است، اولادش از تحصیل هم محروم است. امروز فرق بین افغانستان و ترکیه چی شد؟ چون اونم جا محرومیت تحصیل است، اینجا هم محرومیت تحصیل است.
اونجا مردم با فقر روبرو هستن و در وضعیت مهاجرت هم با فقر روبرو هستن.
100%. امروز در ترکیه خانم ابراهیمی اگر شما کار نکنین در هیچ در همه دنیا در هر جای دنیا اگر شما یک روز کار نکنین براتون مشکل ایجاد نمیشه. باور بکنید که در ترکیه، پاکستان، ایران یک روز کار نکنین شما یک روز گرسنه نمیمونین. یک روز کار نکنین، یک بار کار نکنین براتون قطع میشه. کرای خانه‌تون به قطع میشه. صاحب خانه شما را از خانه میکشه. اما در کشور اروپا اگر شما کار از دست میدین، درست است شما را پولتون پس میگیره، ولی شما را یک ماه حمایت میکنه تا این کار پیدا بکنین. ولی در اینجا کسی نیست که شما را همچون یک بار زمین را براتون مصاحب بکنه.
آقای منظوری خیلی کوتاه اگر بگوین که در مورد از اینکه شما با این وضعیت که دارین هر و سالهای سال است در ترکیه زندگی میکنین، به خاطر اینکه حداقل بمانیم در ترکیه به گونه قانونی چقدر سخت است این طی مراحل قانونی به خاطر داشتن اقامت یا ویزه یا هر کارت هست که نشان بده که شما باید به گونه قانونی در اونجا میتونین زندگی بکنین؟
شما اگر مدت 20 سالم غیر قانونی که در مشروع در ترکیه آمده باشین، 20 سالم در حکومت ترکیه اگر زندگی کنین، شما غیر اونمو آده انسانی هستین که قاچاق آمدین. بر شما هیچ نوع اسناد ترکی را یا غیر قومی ترکی را یا کارت که شما را اینجا قبول بکنه نمیده. سیستم اروپا را نداره. چی داره؟ فقط بر شما میگه که این 10 سال از شما تیر شد، شما میتونین به افغانستان با پاسپورت افغانستانی تان برین، داخل شوین، یعنی خروجی و داخلی بزنین، با ویزه بیاین اینجا، خانه بخرین، موتر بخرین که ما بر شما اقامه بکنیم. پس شما همو چی میگن؟ تصفیه حساب به دست شما و دوستایی که صدای ما را میشنن. یک انسان وقت از قاچاق آمده باشه 10 سال پیش، ترس از جان خود، ترس از اینکه در رسانه کار میکرده یک مشکل برش پیش شد. امروز چطور میتونه با این حکومت که فعلی هست برا و اونجا خروجی و داخلی و پاسپورت بزنه، اونم با ویزه ترکیه بیاید و بعدا اینجا بیاید باز یک سرمایه گذاری بکنه و شما اسناد ترکیه را بگیرید؟ شما چی میگین؟ شما شاید نمیره میتونین نمیتونین، چون به خاطر که من اون زمینه را ندارم، اونم هم پولش را ندارم که من دوباره به افغانستان برم. منظور پولم نه که وقتی من افغانستان برم، دوستا همه میفهمن که منصوری 10 سال پیش از امروز با اینی برنامه با اینی تلویزیون همکار بود، امروز به افغانستان آمد و بعد سرنوشت شما خودتان میفهمین که چی رقم زده میشه. پس اینجا اصلا کسایی که میگن که حالا 5 سال سفری شوه، بعد از 5 سال بر شما اجازه کاری میتن یا ایتو میکنن، اون تو حرفا هست، به شرطی که شما چوپانی کرده باشین، چوپان باشین. من حقیقتا رو براتون میگم، کسی که چوپانی کرده باشه امروز اقامه چوپانی گرفته میتونه وام نزد یک نفر، مثل که در قصه ها ما میخوندم، در داستان ها میخوندم که در یک قصر شما را گروگان بگیره، یک کس باشه که شما دیگه پیش از این نفر وقتی که کار میکنین پیش از این طور بدون ازی دیگه خانم بیرون برآمده نمیتونه، چون او اقامه گرفته، چوپانی میکنین پیشش، یعنی همو گوزفند و نمیفهمم گاو گوزفندشان رو شما مراقبت میکنین که او برای شما اقامه انسانی و اقامه چوپانی که میتنه، یعنی از طریق دولت داره ماجره. در غیر از اون هر دوست و هر افغان و هر خبرنگار ما که میگه که یا دوستایی که در اروپا و امریکا هستن که نه اونجا بعد از 5 سال بعد به شما اقامه میتنه، کاملا خبرهای غلط هست. میتنه با شرط که شما به افغانستان با ویزه برین، دیپورت کنین، دوباره با ویزا بیاین اینجا خانه بخرید. مبلغ خانه اینجا خریدنش بو کم از کمش تقریبا 4 لک دلار است.
خصوصا بر یک نفری که اصلا قصد زندگی در ترکیه را نداره و قصد داره که مهاجرت بکنه و یک کشور دیگری بره که حداقل زندگی خودش را و فرزندانش از همه لحاظ تامین شود، دیگه بسیار سخت است و با او شرایطی که اصلا کاروبار نیست بر شما. بسیار تشکر از شما آقای منصوری که با ما صحبت کردین و تشکر از شما شنونده های عزیز و گرامی که برنامه رنگ های زندگی را شنونده بودین. در این هفته ما در مورد وضعیت مهاجرین افغان در ترکیه صحبت کردیم. شنونده بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین. خداوند یار و نگهدارتان.